الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با توجه به این که امروز روز آخر درس قبل از ماه مبارک رمضان است و از شنبه درس ها تعطیل تا روز چهارم ماه شوال یعنی روز دوشنبه چهارم ماه شوال ما درس رو انشاءالله شروع میکنیم. حوزه هم طبق مقررات با درس رو شروع کنیم. به همین مناسبت لازم میدانم حدیثی درباره اهمیت علم و عالم و متعلم و تبلیغ خدمتتون عرض کنم. برنامه ماه مبارک رمضان رو هم من عرض کنم. انشاءالله که اونهایی که میتونن تبلیغ برن میرن، برای اونهایی است که به مانع این هستن ما همه سال نماز جماعت ظهر و عصر رو در مدرسه امیرالمؤمنین میخوندیم و بعدش هم درس نهج البلاغه بود. امسال هم انشاءالله نماز رو ظهر و عصر رو میخوانیم، منتها بر اثر کثرت کارها و تراکم استفتاها و مال دو ماه سه ماه گاهی مونده ما باید بالاخره جواب اینها رو بدیم. از برادر عزیزمون جناب آقای استادی خواهش کردیم که درس نهج البلاغه رو روزها ایشون بگن. به هر حال حدیث در جلد اول اصول کافی هست. قال الصادق علیه السلام الناس ثلاثه عالمون و متعلم و غصاء. عالم و متعلم و غصاء غین و سه الف و همزه. در این جمله کوتاه مطالب زیادی نهفته است. فرمود مردم سه گروهن. این رو من از جلد اول اصول کافی صفحه 34 نقل می کنم. مردم سه گروه هم: علما، شاگردان علما و غصا. غصا در لغت به معنی چیزهای سبک بی مصرفی است که روی آب میسته. کفهایی که ظاهر می شود بر اثر آلودگی آب غصای، خار و خاشاک و امثال ذلک که روی آب می ایسته، اینها را عرب غصا میگه. و شاید این حدیث اشاره به اون آیه شریفه قرآن مجید باشه که مثالی برای حق و باطل زده است. كذلك يضرب الله الحق والباطل اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. باطل رو تشبیه به زبد کفهای روی آب کرده، همین غصا. زبد یذهب جفاء، دوام نداره، بقا نداره، ارزش نداره، تو خالیه، آلوده است. متکبر بالانشینه، اما تو خالی بی ارزش بی مقداره. کف ها و قصای روی آب نه تشنه ای را سیراب می کند، نه گل می رویاند، نه میوه و درخت میوه ای تربیت می کند، به درد هیچ کار نمی خورد. صفات قصا را در نظر بگیرید، صفات زبد را در نظر بگیرید. تو خالیه، متکبره، آلوده است، بیفایده است، مزاحمه، بیارزشه، به خلاف ما ینفع الناس که اون آبه، اون آب زلال، مفیده، آباد کننده است، مایه حیاته، پرارزشه، داخلش پره، متواضع. اینا صفاتی است که اون آب داره و اون هم صفاتی است که غصا و زبد داره. این صفات خوب درش باریک بشیم و توجه به این نکته هم داشته باشیم که همیشه غصا و زبد به خاطر آلودگی هایی است که در آب پیدا میشه. آب زلال غصا نداره، زبد نداره. قرآن میگه حتی فلزاتو که آب کنن اگر ناخالصی داشته باشه، این ناخالصی ها به صورت زبد ظاهر میشه. و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله. فلزات ناخالص هم زبد داره، قصاع داره. اگر ناخالصی ها در جامعه نباشه، قصایی پیدا نمیشه، زبدی پیدا نمیشه. در این جزئیات یه مقدار دقت کنید تو وقت بفهمید این که امام صادق جامعه رو به سه گروه تقسیم میکنه، عالم و متعلم و قصا، مفهوم واقعیش چیه. جمعی علما هستن مثل چشمه های آب، جمعی از علما استفاده می کنن مثل نهال ها، درخت ها، گل ها، زراعت ها، تربیت شدگان این آب هم. و این آب در وجود این گیاه نفوذ می کنه و این گیاه رشد و نمو می ده و بارور می کنه. علما اون آب جاری هم، علم اون چشمه فیاض آبه، و متعلمین اون نهال هایی هستند که با این آب پرورش پیدا می کنن و آب میاد جزء وجودشون میشه. هر چی غیر از این باقی بمونه قصائه، مزاحمه، آلوده است، بی مصرفه، بی فایده است، زشته، بدنماز. آب زلال انسان میبینه روح انسان تازه میشه، قصا میبینه روح انسان کدر میشه، کدر میشه. الناس ثلاثه، عالم و متعلم و قصا. یه جامعه خوشبخت جامعه است که از اون دو قسمت اول تشکیل بشه، عالم و متعلم، گرفتار غصا نباشه، ناخالصی ها نداشته باشه، آلودگی ها نداشته باشه، کف و غصا نداشته باشه. و این ماه مبارک رمضان بزرگترین فرصت رو به دست ما میده که در این مسیر کار کنیم. بیاییم جامعه از این دو بخش که امام صادق علیه السلام فرمود در اون وصیت به کمیل، عالمون ربانی و متعلمون علی سبیل نجات و همه جون رعا، اونجا همه جون فرمود، اینجا غصا فرمود. قرآن زبد میگه، همه اینها همین. یکی از آثار غصا این است که در زمین فرو نمیره، آب در زمین ها فرو میره، تبدیل به چشمه ها، چاه های آب، مایه حیات، ولی غصا رو زمین میمونه، نمیتونه بره اونجا، نمیتوانه منبعی تشکیل بده. یکی از ویژگی های غصا و زبد این است که از نظر وزن و مقدار چون سبکه به هر بادی حرکت میکنه. یمیلون مع کل ری، غصاه عالم نیست، آب میره تو زمین فرو، درختم ریشاش در زمین پرورش یافته، اون عالم، این متعلم. اما این زبد، این غصه روی این زمین میونه، به هر نسیمی بادی پراکنده میشه. و اون افرادی که یمیلون مع کل ریح هستند، ارزش و وزن و مقدار ندارن، خطرناکترین عنصر برای جامعه هست. امروز میاد این ور در خدمت امام حسین علیه السلام، فردا میره پای پرچم یزید اونجا سینه میزنه. امروز با نماینده امام حسین مسلم بیعت میکنه 18,000 20,000، با یه هارتوهورت ابن زیاد، همشون در میرن، تک و تنها میمونه. غصا ان دیگه، غصا ان، وزنی ندارن. لم یلجو الی رکنن و سیقن لم یستویعو به نور علمن، یه همچه حالتی داره. و ببینیم چقدر این جمله امام پرمعنی. بر این اساس ما باید از این ماه مبارک رمضان حد اکثر استفاده رو هم برای بالا بردن سطح معلومات خودمون و تقوا و اخلاص و معرفت و پاکی، چون ماه طهوره، ماه اخلاصه، ماه تمحیصه، ماهیست که از آلودگی ها پاک میکنه، و هم برای مردم استفاده کنید. بدانید ماه رمضان برای مبارزه با دشمنان اسلام و برای نجات مسلمین بهترین فرصت. ماه محرم خیلی خوبه، اما ماه رمضان یه حال و هوای دیگری داره. ماه محرم بیشتر حماسه است و شور است و عزاداری. ماه رمضان ماه شنیدن مطالب و تربیت شدن بیشتر است. یکی از محترمین تلفن زد که اخیراً اون هجرت رمضانیهی که از قم به نقاط مختلف کشور همه سال بوده یه مقدار ضعیف شده. ادهی برای خودشون کارهای زیادی در قم درست کردن، در حالی که چنان نیست که نتونن اون کارو ترک کنن و به هجرت رمضانیه برن، و همین سبب شده این مهاجرین و مبلغینی که میرن به اطراف اکناف سطوح پایین رو تشکیل میدن، طلبه های درس خارجشون کم شدن نسبت به گذشته. و این هشدار میداد و واقعا هم هشداره. این هجرت رمضان و ماه محرم و صفر برکات عظیمی داره برای این ملت اسلام. تمام سال دشمنان تبلیغات میکنن این مهاجرت مقدس که به عقیده من ثوابش همچون هجرت مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عصر قیام اون حضرت است، این مهاجرت نباید ضعیف بشه. من عقیدم این است هیچ عبادتی به اندازه این اهمیت نداره برای طلاب و اهل. آقای استفتا کرده بود، شاید تعجبم بکنید از این جواب، ولی من عقیدم اینه. گفته بود که من روزه میگیرم، میخوام روزه بگیرم، باید قم بمونم، میخوام برای تبلیغ برم، هیچ راهی جز این که افطار روزه بکنم به خاطر سفرهای اینجا اونجا، مناطق مثلا از هم جدا و پراکنده، از افطار کنم و قضا کنم، هیچ راهی ندارم. کدام یک از این دوتا برای من ترجیح داره؟ ما کتبن نوشتیم تبلیغ بری، سند کتبی در اینجا هم دست دادم، ممکنه بعضی حرف بزنن، ولی من عقیدم اینه تبلیغ بری، ولو اینکه این مسافرت ها سبب بشه نتونه روزش بگیره، بعد قضا کنی، از اینکه بمانی و بیکار ثوابش بشه. علتش هم این است که تبلیغ امروز واقعا جز ضروریات شده. 2 سال تبلیغ ضعیف بشه شیعیانو میبرن از بین. شما ببینید در این مناطق محروم چه خبره، وهابی ها دارن چی میکنن، گروهک های دیگر دارن چه فعالیتی میکنن. نمیشود در مقابل این سکوت کرد. این مسئله هجرت در ماه رمضان، در ماه محرم، در ماه سفر واقعا از واجبات عظیم است. اونایی که میتونن کار لازمی ندارن یا لازم دارن، این الزم از اون هست استفاده کنن از این برنامه، به خصوص این که اخیراً خب این اعزام هام تحت برنامه های نسبتا منظم تری آمده است و اون درد سرهایی که ما در دورانی که می رفتیم تبلیغ و چه زجرهایی کشیدیم، و خدا رو شکر می کنم که کشیدیم اون زجرها رو، نه ما، همه ما ها که می رفتیم تبلیغ، چه زجرهایی، چه درد سرهایی، چه ناراحتی هایی بود، و در این حال می رفتن طلاب. اما الان خیلی بهتر شدیم. به هر حال من وظیفم بود عرض کنم آیون این مسئله هجرت رو اهمیت بهش بدید، این مسئله تبلیغ رو اهمیت بهش بدید. جلوی تحصیل علم شما رو نمیگیره، باعث عقب افتادگی شما نمیشه، باعث پیشرفت، باعث برکت، باعث حفظ اسلام، باعث حفظ تشیع. خالی بمانه شیاطین میان اسلام از بین میبرن، مکتب اهل بیت از بین میبرن، که خدا راضیه به این معنا. در حال نکته اولی که من میخواستم امروز اشاره بهش بکنم، اهمیت دادن به این مسئله بود. راوی سوال میکند از امام، کسی که عالم و عابده، تفاوتش چیه؟ روایت تقریبا اینه، میفرماید الراویتو لحدیثنا، در مقدمه ما عالم بود ظاهرا، الراویتو لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من 1000 عابد. یه روایت بخونی قلوب شیعیان ما رو قوی کنی، این از 1000 عابد بالاتره. و این مقایسه ای که ما کردیم روزه و مسئله تبلیغ، الهام از این گونه روایات دیگه، افضل من 1000 عابد. با یه روایت یشد و بهی قلوب شیعتی. در اینجا حرف بسیاره، من هم حرفای زیادی دارم، یه چند تا نکته هست که اینها رو فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این است که توجه داشته باشید در دهات ماهواره ها نفوذ کردن، ویدیوها در دهات نفوذ کردن، تهاجم فرهنگی در روستاها نفوذ کرده، تا چه رسد به شهرها. باید توجه داد مردم به این مسائل. این نکته قابل توجه برادرها، اونهایی که مبارزه مسلحانه تا کنون با انقلاب اسلامی داشتن، اخیراً به اینجا رسیدن که مبارزه مسلحانه رو بذارن کنار، برن تو خط تهاجم فرهنگی. میگن اسلحه کاری ازش ساخته نیست، بریم تو اون خط، پولامونو اونجا خرج کنیم. حالا چه کارها میکنن که نمونه هاش شاید گفتنشم صلاح نباشه، عجیب. استفاده کنید از این. میگن چه موضوعاتی بگیم؟ موضوعاتی که شما در اونجا باید طرح کنید امسال مخصوصا یه مقدار توجه دادن به عقاید اصیل اسلامی، مبدأ و معاد محکم کنید در دل مردم، در قلوب مردم، بقیهش درست میشه. مبدأ وقتی قوی شد احساس میکنه همیشه خدا حاضر و ناظره. معاد وقتی قوی شد احساس میکنه هر چه میگه نوشته میشه، فردا باید حساب بده. من یعمل مثقال ذره خیرنگره. روی مبدأ و معاد خیلی کار کنید، روی مسئله ولایت خیلی کار کنید. بیشتر مایه کلامتون همین تفسیر باشد و نهج البلاغه. یک دنیا مطلب آموزنده جالب زیبای به درد خود داره. بعد از مسئله مبدأ و معاد و ولایت یه مقدار زیاد هم روی مسائل مربوط به خودسازی، تقوا، عبادت، نیایش، مسائل اخلاقی، تهاجم فرهنگی، نقش‌های دشمن، اینا مسائلی است که باید خیلی روش توجه بشه. نکته دوم مسئله مرجعیت. امسال مرجعیت همه جا مطرحه. من یه جمله در اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. در مسئله مرجعیت اونی که بین خودتون و خدا، خب بالاخره نسبت به خودتون میتونید تجزیه و تحلیل کنید مسائل رو، بین خودتون و خدا ثابت شده اون رو بگید، اما نفی دیگری نکنید، درگیری ایجاد نکنید، به همه احترام بذارید. تا به حال تعدد بوده، خب باش، مشکلی هم ایجاد نشده. درگیری مشکلی که دشمن میخواد، نفی و نمیدونم توهین به دیگرانی که اینها مشکل ایجاد میکنه، زبانتون رو حفظ کنید و درگیری نگذارید ایجاد بشه، احترام بذارید به همه. مسئله مرجعیت اگر با این روش بهش برخورد بشه، هر کسی بینه او و بین الله وظیفش رو تشخیص داده، میگه، تبلیغ میکنه، بقیهش اگر نباشه مسئله مرجعیت حل مشکلی ایجاد نمیکنه. نکته سوم این است که توجه داشته باشید به تقویت نظام. اخبار حتما میخوانید، میشنوید. الان سنگین ترین حملات رو دارن میکنن به نظام جمهوری اسلامی و این حمله سنگین که مخصوصا در این چند روزهای اخیر خیلی شدیدتر شده، به خاطر این است که باورشون بر این است که هر جنبش اسلامی در هر کجای دنیا هست، اگرم مستقیما از اینجا نباشه الهام گرفت. خب راست، مستقیما نباشه خب نیست، ولی الهام گرفت. هجوم و فشار آوردن اینجا، میگن بخواید الجزایر آرام بشه، بحرین آرام بشه، نمیدونم چچن آرام بشه، کجا آرام بشه، سرزمین های اشغالی آرام بشه، اون همه نظامیان یهودی از بین نرن، اون صلح سازش آلوده انجام بشه، باید این کانونو درش دخنه کرد. و این دو سه روز اخیر با صراحت میگن باید حکومت در این مملکت عوض بشه، اون مسئولین درجه یک دنیا، یعنی رسیدن به این که احساس خطر میکنه. برای مبارزه از ابزارهای زیادی استفاده میکنن، دروغ، پرونده سازی، سند سازی رسوا زیاد، فشار اقتصادی فراوان، همسایه ها رو بر ضد ما تحریک کردن فراوان، ایجاد اختلاف کردن بین سنی شیعه در پاکستان در کجا فلان سپاه صحابه چی درست کردن به جان شیعه افتادن فراوان، منابع اقتصادی رو بستن فراوان، در داخل تخم یأس و بذر ناامیدی پاشیدن، تهاجم فرهنگی کردن، اینا یه مسائلی است که عجیبه. و تهاجم خیلی قویه، در مقابل ما باید قوی بایستیم. ما هم خدا داریم، ما هم بهمون گفتن این تنصر لا ینصر کن و یثبت اقدام کن، ما هم گفتیم این تنصر لا ینصر کن و یثبت اقدام کن، به ما گفتن، به ما گفتن توکل بر خدا کنید، به ما گفتیم ید الله فوق ایدیهم، به ما فرمودن اما الزبد فیذهب جفاء، بنابراین ما متکی به این وعده های الهی هستیم، قوی باید بایستیم، محکم باید بایستیم و درست کاری کنیم اختلاف پیدا نشه، وحدت و انسجام باشه، مردم آگاهی پیدا کنن، وحدت، انسجام، آگاهی، امید، نکنه مردم رو مایوس کنن، ناامید کنن، اون بدترین. شما ببین چند نفر مسلمان اصلا هیچ قابل مقایسه نیستن با قدرت روسیه، این مسلمان های چچن در واقع اگر بخواهیم مقایسه کنیم روسیه فیل، اینا یک کبوتر، اما با امید ایستادن، با ایمان ایستادن، امید و ایمان اینقدر قدرت میده به اشخاص. به هر حال مردم رو باید امیدوار نگه داشت و برای حفظ نظام کوشید. آخرین نکته که عرض کنم و مطالب دیگری هم بود بماند این است، برادرها سعی کنید جاهایی که میرید برای خودتون جانشین اونجا درست کنید، این خیلی مهمه. بعضی روستاها هست روحانی در ماه رمضان فقط داره یا ماه محرم، نگید ما که بیرون آمدیم وظیفه ای نداریم، از روز اولی که وارد میشید بین مردم یه دیدی بیاندازید، در اونجا یه معلم، یه آموزگار، یه جوان باهوش، یه چند تا از این باهوش‌ها رو گیر بیارید، یه مقدار اینا رو تشویق کنید، در دوره سال اونجا یه نماز جماعتی بخونن، یه دعای کمینی بخونن، یه دعای ندبهی بخونن، یه جلسه قرائت قرآن برای جوان ها داشته باشن، یه نماز میتی، یه تلقین میتی، یه چیز یاد اینا بدید. شما بیرون میاد اونجا خالی خالی نشه، حتی در شهرها هم این کارو بکنید. عده‌ای که آمادگی دارن دعوتشون کنید به تشکیل جلسات قرآن، تفسیر، دعا به عناوین مختلف، این کوره تعلیم و تربیت اسلام و داغ نگه داشتن. اونجا بیرون آمدید خاموش نشه، ادامه پیدا کنه این برنامه ها. در شهرها ما توصیه نمی کنیم وقتی جایی روحانی هست غیر روحانی امام جماعت بشه، ما میگیم مشکلات ایجاد میکنه، ولی در اون جاهایی که روحانی نیست غیر روحانی مقدس متدینی مردم تشویق کنید پشت سرش نماز بخونید، نماز جماعتشون تعطیل نشه، برکات داره. به هر حال سعی کنید تنها موقعی که اونجا هستید این شعله روشن نباشه، بعد از شما هم بالاخره دوامی ادامه‌ای پیدا کنید. به هر حال از خدا میخواهم که همتون موفق باشید و در سایه امام زمان سرباز خاص امام زمان باشید. برگردم و بحث مقام هفتم رو فشرده من باید تمامش کنم، چون دیگه نمیتونیم بذاریم برای بعد از ماه مبارک رمضان. مقام هفتم این است که اگر کسی تعذیر شد دفعه اول، باز مرتکب همون عمل یا عمل دیگری شد، تعذیر شد دفعه دوم، مرتبه سوم تعذیر شد، آیا در چهارمین مرتبه قتل یا در سومین مرتبه قتل یا هیچ کدامش نیست؟ این نکته هم هست، آیا تعذیر به خاطر یه عمل باید باشه یا به خاطر اعمال متعدد هم همین حکم رو داره؟ تعذیر لعمل واحد او لعمال متعدده، اینها حد نهایی سوم یا چهارم قتل. در اینجا عبارات زیادی داریم. مرحوم صاحب جواهر این مسئله را حداقل در سه جا مطرح کرده، یکی در باب زنا جلد 41 صفحه 331 در حد زنا مطرح میکنه، منتها دلائل دلائلی است که تعذیرات رو هم میگیره. دوم در حد لواط مطرح کرده صفحه 383، باز دلائل دلائلی است که شامل حال تعذیرات هم میشه. 383 میشه بعضی از دلائل میشه. و سومین مرتبه که اون به طور کلی و مربوط به تعذیرات هست در صفحه 644 644 اینا رو فهرست میدم برای اینکه وقت کمه، نمیشه زیاد درباره صحبت کرد، مطالعه بفرمایید. یه مقدار عبارات جواهر دیگران من بخونم. مرحوم صاحب جواهر عبارتی داره میفرماید لو تکرره، ضمیر تکرره به وطی بهیمه برمیگرده، وطی بهیمه، لو تکرره مع تخلل تعذیر سلاسن قتل فی الرابعه او سالسه، در توی چهارم یا سوم علل بحث سابق، مطابق اون چه سابقا در مسئله عمل لاتی یا زانی در اونجا بحث کرده. این همه آدرس اخیریست که عرض کردم. ابن حمزه در وسیله تصریح دارد که اگر کسی اکل و شرب حرامی بکند، اکل و شرب حرام اکل خنزیر، لحم خنزیر یا شرب محرمات، دفعه اول تعذیر میشه، دفعه دوم غل زل عقوبه قلیستر میشه. دفعه سوم قتله. این از سلسله ینابیع فقهیه نقل میکنیم، جلد 23 ینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 316. علامه در تحریر میگه این عادف رابعه قتله، ابن حمزه سالسه گفت، علامه در تحریر میگه این عادف رابعه قتله. تحریر جلد 2 صفحه 227 227. ابن ادریس هم در سرائر ایشان در دفعه سوم میگه، میگه اقلها ثلاثاً قتله، اگر سه بار مرتکب شد و عذره، شادم چهارم ازش فهمیده بشه که چند بار مرتکب شد و عذره، اقلش ثلاث دفعات قتله، شاد قتله چهارم استفاده بشه. این هم از همون سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 نقل میکنیم صفحه 250 250. خب از مجموع اینا استفاده میشه. مسئله اعدام در موقع تعزیر مشهوره، فتوا دادن، منتها بحث در این از سومیست یا چهارمی. دلیل ما در این مسئله چیه؟ دلیل ما در این مسئله در درجه اول یه روایت صحیح هست که سابقا هم داشتیم، صحیحه یونس. در صحیحه یونس اینطور آمده است عن الكاظم علیه السلام، ان اصحاب الكبائر یقتلون فی الثالثه، ان اصحاب الكبائر یقتلون فی الثالثه. اصحاب الكبائر عام دیگه، همه رو میگیره. این حدیث 3 باب 20 من حد الزنا، 3 باب 20 من حد الزنا، ان اصحاب الكبائر یقتلون فی الثالثه. ولیکن مشکل این است که به این حدیث عمل نکردن، غالبا ثالثه رو نمیگن در زنا، ثالثه رو نمیگن در لواط، ثالثه رو نمیگن. روایت داره در زنا رابعه، در زنا رابعه است. و وقت باور میشه کرد ما بگیم در زنا رابعه است، در تعزیرات دیگر که کمتره ثالث است، آیا میشه به این حدیث عمل کرد؟ این حدیث معرض و ننهاست در زنا، در خیلی جا معرض و ننهاست. ما ببریم در چیزه کوچولوتر تعزیرات بیاییم این حدیث رو اجرا کنیم، ولذا این حدیث یونس مشکل داره، قابل تخصیص هم نیست. تصریح میکنه صرف ثالثه، رابعه که تخصیص نمیتون باشه به ثالثه، تناقضه. پس ثالثه قابل عمل نیست. حالا که نشد، رابعه بودن از کجا استفاده کنه؟ عده زیادتری عمل نکردن، عده‌ای که عمل کردن، عده زیادتری عمل نکردن، رابعه رو گفت. در خصوص تعزیرات ما دو تا حدیث داریم، یکیش میگه قتل، یکیش میگه لا یقتل. من این دو حدیث رو بخونم، بقیه شو باید یه مقدار مطالعه کنیم. بله دیگه، چرا در زنا حد تازیانه است؟ دفعه اول تازیانه، دفعه دوم تازیانه، دفعه سوم قتل. قتل نیست در غیر محسنه، غیر محسنه رو داریم میگیم نه محسنه. در لوات هم بعضی مراتبش تازیانه بود دیگه، بعضی مراتبش قتل بود. ما دون دخول حد بود، دخول قتل بود. خب این دو حدیث رو دقت کنید. یه حدیث است روایت ابو بصیر، دوی باب هفته از بقیت الحدود، دوی باب هفت. قلت آکل ربا بعد البینه، قبلا خوندیم این حدیثو، آکل ربا بعد البینه یعنی چی کارش میکنیم؟ شخصی ربا میخوره، بینه هم برش قائم شده، قال یعدب، ادبش میکنیم، تعذیرش میکنیم، یعدب. فئن عاده ادبه، دفعه دوم ادبش میکنیم. فئن عاده قتل، سومی قتل. این حدیث ابو بصیر. ضد این یه حدیث داریم از اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله، حدیث سه همون بابه، اون دو بود، این سه هست. انه قال آکل المیت و الدم و لحم الخنزیر علیه ادب، علیه ادب، تعذیره. فئن عاده ادبه، دفعه دومم ادبه. قل تو، راوی میگه فئن عاده یعده، دفعه سوم چی؟ قال یعدب ولیس علیهم حد، یعنی تا آخر تعذیره، لیس علیهم حد، اطلاق داره. دفعه چهارم، پنجم، ششم، صدم، از این حدیث استفاده میشه تعذیرات قتل نداره. حد یعنی حد قتل، قتل حد دیگه، حد قتل نداره دیگه. معنی این جمله این است تا ابد ادبه، اناده ادبه، اناده ادبه، چیز غیر از ادبه نداره. حالا ما چی کنیم؟ آیا از اینجا شبهه دارعه پیدا میشه؟ بگیم آقا در تعذیرات اعدام نیست، ولا این باشه اعدامی خیلی میشه. کم فروشی کرد رفت زندان، دوباره کم فروشی کرد رفت زندان، دفعه سوم چی؟ چهارم چی؟ منکرات انجام داد یشالله خود، دفعه دوم منکرات، دفعه سوم چی؟ چهارم چی؟ آیا واقعا این شبهه دارعه میشه؟ همین مقدار کافی است که ما بگیم این حدیث شبهتون داره و نتوانیم حد اعدام رو در تعذیرات جاری کنیم، مگر مثل صوم که منصوصه، در صوم منصوصه، فتوا دادند و دادیم دفعه چهارم حداقل. اما جاهایی که بالخصوص منصوص نیست، ما بگیم دلیل محکمی نداریم و این شبهه داره است. مسئله قابل مطالعه و قابل تأمل است. امیدوارم که موفق باشید و ماها را هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.